اعضای خانه
برم افیان. اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه یک ساعته گزارش های از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم.
اعضای خانواده مطیع‌الله ویسا رهبر مؤسسه رای قلم می گویند که پس از بازداشت آقای ویسا طالبان به خانه او داخل شده و آنها را تهدید کردند. مطیع‌الله ویسا دیروز توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. اکنون اعضای خانواده‌اش میگویند که امروز چاش طالبان به خانه وی در خوشحالخان مینه داخل شده، تلفن موبایل، اسناد و کاغذها را با خود برده و با آنها هشدار دادند که با رسانه ها صحبت نکنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی از بازداشت او ابراز بی‌خبری کرد و گفت در این باره از ارگان های مربوط اطلاعات جمع‌آوری خواهد کرد. رادیو آزادی تلاش کرد تا در این باره از خلیل همراز، سخنگوی اداره استخبارات طالبان، معلومات بگیرد، اما او به تماس های مکرر رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر ملل متحد در افغانستان، یوناما و شماری از چهره های سرشناس در رسانه های اجتماعی این عمل طالبان را محکوم کرده و تقاضا کردند که آقای ویسا هر چه زودتر رها شود. مطیع‌الله ویسا از 14 سال به این سو کمپاین آموزش کودکان را در مناطق دورافتاده افغانستان آغاز کرده و این کمپاین پس از برگشت طالبان به قدرت هم ادامه یافت. در نتیجه باران‌ها و باریدن ژاله، سیلاب در ولایت پروان سرازیر شده و سبب خسارات مالی شده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی حکومت محلی طالبان در ولایت پروان آمده که حوالی ساعت 8 صبح امروز سه شنبه از اثر باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها شماری از دکانداران، خانواده‌ها و دستفروشان در شهر چاریکار خسارمند شدند. مولوی عبدالعلیم احمد، رئیس آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این سیلاب‌ها برخی از راه‌های مواصلاتی، ده‌ها پل و پلچک مسدود و چندین متر جاده تخریب شده است. باشندگان ولایت غزنی از بلندرفتن نرخ مواد اولیه در ماه مبارک رمضان شکایت می کنند. آنها می گویند دکانداران و فروشندگان در این ولایت در ماه مبارک رمضان در مقایسه با 11 ماه دیگر نرخ اشیا را بیشتر می سازند. آنها از طالبان خواستند که نرخ اشیا را کنترل نماید. مقامات شاروالی حکومت طالبان در غزنی می گویند که آنها نرخ اشیا را در دکانها همیشه تحت نظر دارند و اجازه نمی دهند که چیزی به نرخ بالاتر از رقم تعیین شده فروخته شود. اما با گفته باشنده های غزنی، این نرخنامه به طور درست عملی نمی شود. رئیس جمهور چین شی جین پینگ با ولیعهد و صدر اعظم عربستان سعودی محمد بن سلمان تلفنی صحبت کرده و در مورد مسائل مختلف از جمله ادامه مذاکرات بین عربستان سعودی و ایران صحبت کردند. در این مورد خبرگزاری رسمی چین امروز خبر داد. با گزارش رسانه های دولتی چین، شی به ولیعهد عربستان سعودی گفت که امیدوار است روابط ریاض و تهران بر اساس نتایج مذاکراتی که بین آنها صورت گرفته بهتر شود. رهبر چین در این اواخر موفق شد و طور غیر مترقبه بین ایران و عربستان تفاهم ایجاد کند تا دو کشور رقیب در خاورمیانه روابط دیپلماتیک خود را از سر برقرار کند. و مقامات نظامی اوکراین میگویند که روسیه موج دیگر حملات را توسط طیاره های بی پیلوت ایرانی بر کیف و مناطق اطراف آن انجام داد، اما اکثر این طیاره ها توسط قوای دافع هوای اوکراین از بین برده شدند. همزمان با این، به گفته نظامیان اوکراین، برخوردهای شدید در شهر شرقی بخمود و اطراف آن ادامه دارد. زنگ خطر حملات هوایی که شام گذشته در اطراف کیف، چرنیهف، دنپروپتروفسک، زاپوریژیا و لوهانسک به صدا درآورده شده بود، به منطقه خرسون هم وسعت پیدا کرد. نظر به گزارشات در مناطق شرقی اوکراین، روسیه حملات را بیشتر ساخته و برخوردها شدیدتر شده.
آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بازداشت مطیع‌الله ویسا، فعال حقوق آموزش و معارف، نشان دهنده تلاش طالبان علیه آموزش و پرورش. طالبان با خانواده ویسا هم بدرفتاری کرده. عطاالله برادر متی الله ویسا میگوید
این نوع عمل وحشیانه و غیرقانونی را که در برابر هر افغان و هر انسان روی زمین انجام می شود محکوم می کنیم.
مصاحبه در این مورد هم با یک کارشناس سیاسی داریم. کاروبار تحت مدیریت زنان در افغانستان در آستانه نابودی. یکی از زنان تجارت پیشه می گوید
که یعنی اوقدر نه خرید از نه فروش از اینجا زیادی وقت این طرف ها نمی آیم مشتریم.
افزایش کار کودکان نسبت به سال گذشته، این را در یک گزارش دیگر میشنوید.
مدتی یک سال میشه که میجی کارمانو به خاطر منو پیشبرد دی زندگی در آینده همی جامدم کارمانو تا یک چیزی را یاد بگیرم و به خانواده و خودم یک چیزی یک جورش بگیرم.
و در نیمه دوم بس هفته با جاوید نعیمی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستیم. پس از بازداشت متی الله ویسا، رئیس بنیاد راه قلم توسط طالبان، عطا الله ویسا برادر او ادعا می کند که طالبان امروز به خانه آنها رفته و دو برادرش را مورد لطکوب قرار داده و به اعضای خانواده آنها توهین کردند. او در یک پیام ویدیویی که در صفحه تویتر خود منتشر کرده گفته که طالبان در تلاش است تا ویران نیز بازداشت کنند. متی الله ویسا دیروز توسط استخبارات طالبان از منطقه خوشحالخان مینه کابل بازداشت شد. بازداشت او واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عطا الله ویسا برادر متی الله ویسا رئیس بنیاد راه قلم ادعا می کند که طالبان امروز خانه آنها را محاصره کرده، دو برادر وی را مورد لطکوب قرار داده و به اعضای خانواده آنها توهین کردند. او با انتشار یک نوار ویدیویی در صفحه تویترش رفتار طالبان با خانواده اش را ظالمانه و غیر انسانی خوانده است.
این نوع عمل وحشیانه و غیر قانونی را که در برابر هر افغان و هر انسان روی زمین انجام می شود محکوم می کنیم. این یک عمل وحشیانه است، نه سبک حکومتی است و نه یک نهاد. ما اهل قلم هستیم. 15 سال برای این ملت داوطلبانه کار کردیم. حتی اگر کسی ما را بکشد، دست از مبارزه برای ملت خود بر نمی داریم.
عطا الله ویسا همچنین می گوید که طالبان موبایل های متی الله ویسا و برادرانش را به زور از آنها گرفتند. او می افزاید که طالبان در تلاش بازداشت او هستند، اما او اطمینان می دهد که در مکان امن است. ما این موضوع را با عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او پاسخ نداد. برادر عطا الله ویسا به نام متی الله ویسا که برای آموزش کودکان افغان فعالیت می کرد، روز گذشته در خوشحالخان کابل از سوی طالبان بازداشت شد. محمد ولی اخلاقی برادر دیگر متی الله ویسا پس از بازداشت او بر رادیو آزادی گفت
دو موتر استاده بود، بین او و نیروهای امنیتی مشاجره شد. ویسا از او پرسید که کارتت را به من نشان بده. نمیدانم تو کی هستی، آیا تو کارمند امنیت هستی یا کارمند حوزه؟ اما آنها نه کارت را نشان دادند و نه حرف را قبول کردند و به زور وی را ولچک زدند و به گونه وحشیانه او را به موتر انداختند. من به چشم خودم دیدم، مردم همه استاده بودند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وعده داد که اطلاعات درباره بازداشت متی الله ویسا را جمع‌آوری و شریک می‌کند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلوماتی را شریک نساخت. از خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات طالبان نیز پرسیدیم، اما پاسخ نداد. بازداشت متی الله ویسا توسط طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان خواسته است تا دلیل بازداشت متی الله ویسا رئیس بنیاد راه قلم را روشن کنند. یونما صبح سه شنبه در تویتر خود نوشت باید محل بازداشت داشته و مشخص شود و زمینه دسترسی خانواده و وکیل مدافعش برای او فراهم شود. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان نیز در صفحه تویتر خود نوشته که بازداشت متی الله ویسا توسط طالبان مایه نگرانی جدی است. وی افزوده که آقای ویسا از سال 2009 برای دسترسی دختران و پسران افغان در سراسر کشور به تحصیلات تلاش میکرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از طالبان خواسته تا متی الله ویسا را آزاد کنند. بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل نیز گفته که متی الله ویسا به گونه صلح‌آمیز از حق تحصیل دختران حمایت میکرد. هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صفحه تویتر خود در واکنش به این اقدام طالبان نوشته است که آینده کشور که حاکمان آن با آموزش میجنگند چگونه خواهد بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز گفته که بازداشت متی الله ویسا نگران کننده است و افزوده که امنیت او مهم است و باید تمام حقوق قانونی او رعایت شود. متی الله ویسا تقریبا 14 سال است که برای تحصیل دختران و پسران در افغانستان مبارزه می کند. او بر روستاها و مناطق دورافتاده می رفت و از خانواده ها، بزرگان قومی و همه می خواست که در ارائه آموزش به کودکان همکاری کنند. او همچنین فرصت های آموزش را برای کودکان بازمانده از مکتب فراهم می کرد و یک کتابخانه سیار ساخته است که در آن وسایل لازم برای آموزش دانش آموزان مکتب وجود دارد. انتقادها علیه طالبان این است که پس از به قدرت رسیدن تمام کسانی را که به نحوه برای حفظ حقوق افغانها صدای خود را بلند کردند، بازداشت یا سرکوب کردند.
متی الله ویسا از چند سال به این سو با انجام فعالیت‌های مدنی مردم را در مناطق دوردست افغانستان با آموزش فرا می‌خواند و از آنان می‌خواست که دخترانشان را به مکتب بفرستند و حق آموزش آنان را تأمین کنند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با تأثیرات فعالیت‌های متی الله ویسا و دستگیری وی و شمار دیگری از فعالان بخش آموزش توسط حکومت طالبان با دکتر اورزلا اشرف، پژوهشگر در پوانتون سواس و فعال مدنی مصاحبه کرده. دکتر اشرف ابتدا در رابطه با ویژگی‌های کمپاین آقای ویسا صحبت نموده است.
مبارزات از اینا یا فعالیت‌های از اینا چند نکته قابل ملاحظه داره. یکی که آقای ویسا یک فرد بود که در حقیقت نسل جوان در سراسر افغانستان فعالیت‌های خود در قسمت تعلیم دخترها در سال‌های گذشته ادامه دادن. اینا یک ذهنیتی که در مورد مردم افغانستان در سراسر دنیا تقریبا مطرح شده که مردم دهات افغانستان خواستار تعلیم نیستن، چندان به تعلیم و به تعلیم دختران مخصوصا ارزش نمیتن. ویسا صاحب امی موضوع را بسیار به شدت به بنیاد امو شواهد را که مطرح کرده ایر چلنج کرده و نشان داد که مردم افغانستان، مردم باشنده های دهات و مناطق دوردست افغانستان همگیشان با یک صدا تعلیم دخترها را بخواین. امروز که طالبان در حقیقت اینا را دستگیر کرده، بزرگترین ضربه را بر خود و به اعتبار و حیثیت خود زدن اینا در مقابل مردم افغانستان، در مقابل دنیا، به خاطر که با در اسارت در آوردن آقای ویسا طالبان نشان دادن که هیچ نوع فعالیت را خارج از خواسته و آرزوهای رهبرشان و اعضایشان تحمل کرده نمیتونن.
در 18 ماه گذشته ما شاهد ازی بودیم که بیشتر تمرکز حکومت طالبان بر محدودسازی تعلیم و تحصیل دختران و آزادی زنان بوده. چرا حکومت طالبان بیشتر این بخش را نشانه گرفته؟
طالبان حراس بزرگی که از تعلیم دختران دارن به دلایل مختلف است. اولا این که وقتی که در یک مملکت دختر و زن از اون مملکت تعلیم یافت و تحصیل کرد، او اولاد تحصیل کرده و تعلیم یافته تربیت میکنن. او اولادی که چشم و گوش باز داشته باشه، تعلیم یافته و تحصیل یافته باشه از یک مادر تعلیم یافته، او هیچ وقت به گپ‌های غیر واقعی و واهی مردمایی که بخواین به اهداف سیاسی و نظامی خود مردم شستشوی مغزی بتن جواب نمیده. گذشته تاریخی جنبش طالبان اگه ببینین به صورت عموم اینا کسایی هستن که سرکارشان با مدرسه های دینی در کشور همسایه ما و شما پاکستان بوده. مدارس دینی جایی هستن که در اوجه هیچ اصلا از صبح تا شام، از شام تا صبح هیچ نوع ارتباط با دخترها و با زنها اینا ندارن. به او خاطر اینا هیچ اصلا هم در آداب معاشرت اجتماعی را در قسمت زنای نابایش آشنایی ندارند. طالبان متاسفانه چون یک گروه مردمی مسلمان افغانستان نیستن، یک گروه سیاسی نظامی مثل گروه های سیاسی نظامی که در گذشته ما داشتیم هستن، اینا از این موضوع تعلیم دخترها، بسته کردن مکتبا و پانتونا بر دخترها، اینا استفاده سیاسی میکنن. استفاده سیاسی به این معنا که یا میفهمن که ما من حیث یک گروه سیاسی نظامی که امروز قدرت به دست گرفتیم، ما تنها رایی که بتانیم سر جامعه جهانی فشار بیاریم ای است که مردم خود زیر فشار قرار بتیم.
ما دیدیم که در 18 ماه گذشته تلاش های جامعه جهانی و فعالین مدنی در افغانستان به خاطر گشایش مکاتب و پانتون ها برای دختران تقریبا با بنبست روبرو شده. برای شکسته شدن این بنبست نیاز است که در سطح ملی چه تلاش های صورت بگیره و جامعه جهانی در این بخش چه مسئولیت هایی داره؟
در سطح جامعه بین المللی با وصف اشتباهاتی که در گذشته بود، امروز در قسمت بلند ساختن صدای مردم افغانستان و در قسمت مشکلاتی که دوج مردم با او مواجه هستند، از جمله تحصیل دختران، صدای جامعه بین المللی بلند بوده. متاسفانه چیزی که دیده نمیشه یک برخورد سیستماتیک نسبت به این رژیم هست که اونا را واقعا از دیدگاه مؤثریت مورد فشار قرار بده، که اینا دیگه رای جز اجازه دادن تعلیم دخترها و کار بر زنها و امثال از این نباشه. می بین المللی نیاز به این داره که موضوع تعلیم دخترها را یک موضوع داخلی افغانستان نپنداره، بلکه طالبان را در این قسمت مورد بازخواست و پرسش جدی قرار بده.
عرض‌الله اشرف، تحقیق کننده و فعال مدنی افغان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید کار و بار تحت مدیریت زنان در افغانستان در حال نابود شدن است. این سازمان با نشر گزارش به روز دوشنبه افزایش مدیریت های روزافزون بر زنان را عامل اصلی این رکود خوانده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند به دلیل کاهش مشتریانشان عایدی که روزانه به دست می آورند بسنده نیست. هاجره نظری فروشنده در یک مرکز تجارتی که ویژه بانوان در شهر مزار شریف است میگوید اگر مورد حمایت مالی قرار نگیرند به زودی فعالیتشان متوقف خواهد شد.
در مارکت نور هستیم، یکی از مارکت های مزار شریف ما گرفته بودیم. اینجا فعالیت قسمی داریم که یعنی اونقدر نه خرید است نه فروش است. اینجا زیادی وقت این طرفان هم میایم مشتریم. ما میخواییم که با دکاندارا کمک کنند به حساب کرایه دکانشان، به حساب بیل برقشان است.
در همین حال بهناز سلجوقی معاون اتاق تجارت و صنایع زنان در ولایت هرات میگوید سرمایه گذاران زن در این ولایت به دلیل نبود مشتری و عدم امکانات صادرات تولیداتشان پس از یک مدت کوتاه در این بخش با شکست مواجه میشوند.
خانمای زیادی به تجارت رو میارن، اول متاسفانه وقتی نبود مشتری رو میبینن با امید اون آغاز میکنن و وقتی این چالش ها در سر راه اونا قرار میگیره مطمئنا دوام زیاد نمیتونن بیارن و تجارت از اونا به رکود یا به شکست مواجه میشه.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با نشر گزارش به روز دوشنبه گفته که به سبب افزایش محدودیت های روزافزون بر زنان، کسب و کار تحت مدیریت زنان در افغانستان در حال نابود شدن است. UNHCR با اشاره به رکود کار زنان در یک مرکز تجارتی ویژه بانوان که چند ماه قبل به حمایت این سازمان در ولایت هرات گشایش یافته بود گفته که به سبب افزایش محدودیت ها کار زنان در بخش سرمایه گذاری با رکود مواجه شده است. در گزارش به نقل از یکی از متشبثین زن این مرکز تجارتی آمده که گفته از زمان ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و بسته شدن پوهنتون ها آنان تعداد زیاد از مشتریانشان را از دست دادند و در حال حاضر درآمدشان 50% کاهش یافته است. در همین حال ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز دوشنبه در نشست به پرسش خبرنگاران با اشاره به محدودیت تحصیل و کار زنان گفت اقدامات اخیر طالبان نشان می‌دهد که آنها هیچ توجهی به رفاه مردم افغانستان ندارند.
اقدامات اخیر طالبان نشان دهنده بی‌توجهی کامل بر رفاه مردم افغانستان و عدم علاقه
آنها و برقراری رابط با جامعه بین المللی است. ما امیدواریم که آنها پیامدهای برخی از این تصمیمات فاجعه بار مانند ممنوعیت زنان از تحصیل و موارد از این قبیل را درک کنند.
حکومت طالبان همواره از تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام سخن زده است، در حالی که از زمان به قدرت رسیدن آنان در افغانستان تا کنون دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. اخیراً هم پوانتون‌ها برای آنها بسته شده و بجز در چند بخش محدود اجازه کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ندارند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و به این بخش برنامه باز هم خوش آمدید. شمار کودکان کارگر امسال نسبت به سال گذشته در بامیان افزایش یافته. در این مورد تا لحظات بعد، اما اکنون گزارش داریم که شماری از مشتریان خدمات اینترنتی در افغانستان از پایین بودن کیفیت و بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارند. شماری از استادان که از طریق آنلاین تدریس می کنند نیز می گویند که پایین بودن کیفیت اینترنت آنها را با مشکل روبرو کرده است. این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در این بخش چه اقدامات کرده در گزارش از جاوید فیضی میشنویم.
بیشتر استفاده کنندگان اینترنت در افغانستان از طریق سیم کارت موبایلشان به اینترنت دسترسی دارند. آنها اما از بلند بودن بهای اینترنت و پایین بودن کیفیت خدمات اینترنت شرکت‌های مخابراتی شکایت دارند. آرزو، یکی از شهروندان کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت سرعت اینترنتی که استفاده می‌کند خیلی پایین است.
کیفیت اینترنت خوب به هر اندازه پایین است. فرقش ما باید از دمی هر گوشی خانه بگردیم تا اینترنت وصل شود. بفهمید ما در کجا اینترنت ما وصل شده میتونه که ما بتونیم گپ بزنیم. واسه اینترنت هم یکی بسیار بالاست، قیمتشان بالاست، کیفیتش پایین است، ضعیف است، نمیشه که
در این حال شماره از دانشجویان و استادان پانتون‌های آنلاین نیز میگویند که اینترنت ضعیف مشکلات زیادی را فرارای تحصیل آنلاین ایجاد کرده است. مرضیه سالنگی، یکی از استادان پانتون‌های آنلاین، به رادیو آزادی گفت اینترنت ضعیف باعث شده که نتواند با دانشجویانش به درستی ارتباط برقرار کند.
سرعت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد پایین است. با وجود که بسته های اینترنتی را شاگردا با قیمت های بالا خریداری می کنند، به صورت مثال یک جیبی اینترنت را 250-300 یا هم بالاتر اونا خریداری میکنن، ولی سرعتش خیلی پایین هست، در حدی که اگر یک شاگرد یک روز در صنف خود حاضر باشه، روز بعدی نمیتونه در صنف جاین شود.
همیرا رسا صدیقی که دانشجوی یکی از پانتون‌های آنلاین است میگوید که به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت با مشکلات زیاد روبرو است.
در جایی که ما زندگی میکنیم، یعنی کابل پایتخت افغانستان، معلمین نمیتونن با سر وقت و آن تایم به صنف‌های درسی خودشان جاین شوند. چه بسا برای اوی دست معصرینی که در ولایت‌های دوردست افغانستان زندگی می‌کنند و نمی‌تونن به سبب پایان بودن خدمات اینترنتی و بالا بودن هزینه این خدمات به صنف‌های درسیشان جاین شوند و این موارد روزافزون مشکلات معصرین را اضافه‌تر می‌سازد.
این در حال است که اوکلا که سرعت‌های جهانی اینترنت را جمع‌آوری می‌کند و مستقر در سیاتل آمریکاست، اینترنت موبایل در افغانستان را در بین 137 کشور کنترین اینترنت خوانده است. این شرکت همچنان گفته است اینترنت ثابت در افغانستان در بین 180 کشور جهان از لحاظ پایین بودن سرعت در جایگاه دوم قرار دارد. اما عنایت الله الکوزای، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، ادعا میکند که خدمات اینترنتی و قیمت آن نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است.
قبلا یک جیب اینترنت در افغانستان 180 افغانی لا 200 افغانی بود، فعلا یک جیب اینترنت در افغانستان با 110 افغانی است و خدمات هم در سر تا سر افغانستان گسترش یافته. به مناطقی که قبلا محروم بودند، فعلا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی توانسته خدمات را به مناطق برسانند که در طی 20 سال 15 سال گذشته خدمات اینترنتی و مخابراتی نداشتند.
در زمان نظام جمهوریت، اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا که یک اداره مستقل بود، وظیفه داشت تا از فعالیت تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت کند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، وزارت مخابرات حکومت آنها تا یک فرمان سازمان این اداره و شرکت های افغان تلکام و افغان پست را زیر اداره این وزارت درآورد تا نظارت مستقیم از شبکه های مخابراتی داشته باشد. بر بنیاد معلومات بانک جهانی، در جریان حضور 20 ساله غرب در افغانستان و تعامل این کشور با جهان، تنها 18% مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشتند.
مسئولین برخی ترمیمگاه های موتر در بامیان می گویند که شمار کودکان کارگر امسال نسبت به سال پار در بامیان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای چکش های پسر 14 ساله است که موتر را در ترمیمگاه محلی در شهر بامیان مرمت می کند. برای حفظ هویتش نامش را در گزارش نمی آوریم. او دانش آموز صنفی هفتم در یکی از مکاتب بامیان است. اما به دلیل شروع کار در ترمیمگاه از رفتن به مکتب باز مانده است. این کودک از ساعت 7 صبح تا 5 عصر کار می کند. او به رادیو آزادی می گوید که پدرش بیمار است و او مجبور شده برای پیدا کردن نفقه خانوادهش به این ترمیمگاه بیاید.
مدتی یک سال میشه که می جی کار مانو به خاطر مانو پیش برد دی زندگی در آینده همی جا مدیم کار مانو تا چیزی را یاد بگیرم و به خانواده خودم یک چیزی جور شد.
کودکان زیادی در این ترمیمگاه کار میکنند. مانند این پسر 13 ساله.
مکتب هستیم ویچار بودم که علاقه هم اینجا آمدیم یک کس بیاد بگیرون دیگه. نمارم یا مکتب هم اینمی چی. اگر برو من نمامونم اگر تو اینجا که میری مکتب اینجای علاقه.
دستمزد این کودکان بین 100 الی 200 افغانی در هفته است که به باور بیشتری آنان ناچیز است. مسئولین ترمیمگاه های موتر در شهر بامیان میگویند که از یک سال به این طرف حضور کودکان افزایش یافته است، عمدتاً به دلیل افزایش فقر و بیکاری. حبیب‌الله مسئول یکی از ترمیمگاه‌های موتر در شهر بامیان است. او 5 کارآموز دارد و به رادیو آزادی می‌گوید که بیشتر کودکان یتیم کارآموزان او هستند.
از پارسال و پرارسال تا این سال بدر تعداد شاگردا زیاد شده میاد، بدر هر روز پدر مادرش میاره پیش ما که امیر شما شاگرد بگیرین، بدر ما اقتصاد زندگی ما خود نیست، بدر امیر بچه های میاره که از اونا خیلی که فکر کنیم باید درس بخونه، ولی اقتصاد زندگی مردم خراب است، اونا رو از درس میمونه میاره که شما ایره شاگرد بگیرین.
سازمان نجات کودکان در ماه جنوری 2023 گفت به اساس یک گزارش تازه در سال 2022 29% سرپرستان زن خانواده حداقل یک کودک خود را وادار به کار شاق می کردند که این رقم در سال 2021 19% بود. آگاهان امور اجتماعی می گویند که کودکان محیط کار مسئولی ندارند و اینکه از سوی صاحبان کار با خشونت‌های مختلف روبرو می شوند. میراجان راسخ یکی از آگاهان امور اجتماعی به رادیو آزادی می گوید که حکومت طالبان باید از کار کودکان جلوگیری کند
و دولت مکلفه که بخاطر بیرون رفت از این معضل راهکارهای مناسبی را تهیه بکنه و به اینا زمینه درس و تعلیم مهیا بسازه و اینا از کار ثقیل، از کاری که توان از توان اینا بیرونن، اینا جلوگیری بشه.
در یک گزارش مفصل وزارت کار ایالات متحده در سال 2021 آمده است که کودکان در افغانستان در مرز بدترین اشکال کار قرار دارند. در گزارش به کارهای اجباری در تولید خشت و قالین و نیز اشتراک کودکان در درگیری‌های مسلحانه اشاره شده است. به اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده در افغانستان میکانیزمی وجود ندارد که به اساس آن در تخلفات کار کودکان مجازات اعمال شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شستیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما وقت پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانه اش کلش.
یعنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنند بعد خانه دختره شان هست که مثلا با شوهر میتونن تا از اینا اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که از شان توی نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنیم که نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور چه مونده است خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کسی دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت تمام نفرای خودشان است، غیر از ایش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه، باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنه میرن در آباد غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت دقیق 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش برنامه بس هفته با جاوید نعیمی، اما پیش از آن چند خبر مهم.
اعضای خانواده مطیع الله ویسا رهبر مؤسسه رای قلم می گویند که پس از بازداشت آقای ویسا، طالبان به خانه او داخل شده و آنها را تهدید کرده. مطیع الله ویسا دیروز توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. اکنون اعضای خانواده‌اش میگویند که امروز چاش طالبان به خانه وی در خوشحال خان مینه داخل شده، تلفن موبایل، اسناد و کاغذها را با خود برده و با آنها هشدار دادند که با رسانه ها صحبت نکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی از بازداشت او ابراز بی‌خبری کرد و گفت در این باره از ارگان‌های مربوط اطلاعات جمع‌آوری خواهد کرد. رادیو آزادی تلاش کرد تا در این باره از خلیل همراز، سخنگوی اداره استخبارات طالبان، معلومات بگیرد، اما او به تماس‌های مکرر رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر ملل متحد در افغانستان، یوناما و شماری از چهره‌های سرشناس در رسانه‌های اجتماعی این عمل طالبان را محکوم کرده و تقاضا کردند که آقای ویسا هر چه زودتر رها شود. مطیع الله ویسا از 14 سال به این سو کمپاین آموزش کودکان را در مناطق دورافتاده افغانستان آغاز کرده و این کمپاین پس از برگشت طالبان به قدرت هم ادامه یافت. در نتیجه باران‌ها و باریدن ژاله، سیلاب در ولایت پروان سرازیر شده و سبب خسارات مالی شده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی حکومت محلی طالبان در ولایت پروان آمده که حوالی ساعت 8 صبح امروز سه شنبه از اثر باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها شماری از دکانداران، خانواده‌ها و دستفروشان در شهر چاریکار خسارمند شدند. مولوی عبدالعلی احمد، رئیس آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این سیلاب‌ها برخی از راه‌های مواصلاتی، ده‌ها پل و پلچک مسدود و چندین متر جاده تخریب شده است. باشندگان ولایت غزنی از بلند رفتن نرخ مواد اولیه در ماه مبارک رمضان شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند دکانداران و فروشندگان در این ولایت در ماه مبارک رمضان در مقایسه با 11 ماه دیگر نرخ اشیا را بیشتر می‌سازند. آنها از طالبان خواستند که نرخ اشیا را کنترل نماید. مقامات شاروالی حکومت طالبان در غزنی میگویند که آنها نرخ اشیا را در دکانها همیشه تحت نظر دارند و اجازه نمیدهند که چیزی به نرخ بالاتر از رقم تعیین شده فروخته شود. اما با گفته باشنده های غزنی، این نرخنامه به طور درست عملی نمیشود. رئیس جمهور چین شی جین پینگ با ولیعهد و صدر اعظم عربستان سعودی محمد بن سلمان تلفنی صحبت کرده و در مورد مسائل مختلف از جمله ادامه مذاکرات بین عربستان سعودی و ایران صحبت کردند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. از چند به این سو طالبان تلاش‌های دیپلماتیکشان را افزایش دادند و نماینده‌هایشان را به کشورهای مختلف فرستادند. بسیاری از سفارت‌های افغانستان به طالبان سپرده شده و یا هم اعلام همکاری با طالبان کرده. از جانب دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سفر به لندن داشت و در مورد گفتگوها بین افغانها و آنچه دیالوگ ملی خوانده می شود با مقامها و شمار از سیاسیون بریتانیا گفتگو کرده. چیزهایی در راه است، اما این که به کجا خواهد رسید و تلاش‌ها تا کدام حد به نفع مردم در افغانستان تمام خواهد شد تا هنوز نامعلوم و ظاهراً مبهم باقی مانده. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که آیا جهان با تعامل با طالبان نزدیک شده؟ آیا آنچه دیالوگ ملی و یا همان گفتگوهای بین افغان‌ها خوانده می‌شود با نتیجه به همراه خواهد شد؟ امین‌ها و برخی پرسش‌های دیگر را در برنامه حاضر با بحث میگیره. مهمانان ما در برنامه آقایان صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه امور سیاسی، با پرسش های ما پاسخ خواهند گفت. البته آقای آریانفر از این که مشغول بودند پاسخ های صوتی بر رادیو آزادی فرستادند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدین جناب سعیدی به برنامه ما. چندین سفارت به طالبان سپرده شده و چندین سفارت افغانستان در کشورهای مختلف از همبستگیشان با حاکمان فعلی در کابل خبر دادند. این تلاش ها فکر میکنین تا کدام حد برای تعامل میان طالبان و جهان مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنونده های محترم. ما فکر میکنم تعامل با طالب من حیث واقعیت روی زمین به خاطر از اینکه یک سلسله کمک ها به مردم افغانستان رسانده شوه از همون ابتدا مورد تایید ما بود، منطق خود داره و ما باید موازی سیاسی خود به خاطر در مقابل کمک رساندن به مردم افغانستان در تقابل قرار دادیم. اما تعامل به معنای به رسمیت شناسی نیست و فکر ما، فهم ما به این رابطه چنین است. کشورهایی که در این راستا اقدامات کردن به شمول ایران و ترکیه و بخشی از کشورها، فهم ما چنین است که به هیچ صورت او گمان را که طالب پخش میکنه و ما در اینجا و آنجا تکرار میکنیم قطعا به معنی رسمیت شناسی نیست، صرف زمینه سازی است تا چطور یک سلسله مشکلات روزمره افغانها حل شود. و ای حل شدن به هیچ صورت به معنای تمامت خواهی، ظلم و تعدی طالب نیست و طالب نباید نه خود و نه جهان و نه مردم خود به مردم افغانستان به نوافره بده. ما چون این فهم
بله. خب آقای سعیدی، حالا پرسشی که مطرح میشه از تعامل، هم بدون شک تعامل تا به رسمیت شناختن تفاوت خود را داره بدون شک، اما فکر میکنین آیا کشورهای اسلامی بیشتر خانه داشتن تعامل با طالبان هستند یا هم کشورهای همسایه و منطقه؟
کشورهای همسایه و منطقه و در کشورهایی که مردم ما زیاد متواری شدن ضرورت های این مسئله را میدانن، اما در هیچ یکی از اونها چیزی را، ذهنیت را که جانب طالب ارائه کرده و پخش میکنه و اینجا و آنجا ما هم میگوییم، به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناسی نیست. اگر چنین کاری را بکنن، دست دادن به تمامت خواهی است، دست دادن به زور و جبروت است، دست دادن به همکاری کردن با چیزی هست که انسان متمدن امروز به شمول مسلمان قبول کرده نمیتانه. طالب احزاب سیاسی را منع کرده، قوانین سابقه ملغاست، قوانین جدید وجود نداره، احزاب سیاسی را نمیپذیره، انتخابات نمیپذیره و میگوید تا زمانی که این تفنگ در دست ماست امو دیدگاه امو برداشت را از دین مقدس اسلام تطبیق میکنم که مدارم، و این قابل قبول نیست، نه اسلامیست، نه انسانیست و نه انسان عصر امروز باید او را قبول بکنه. به این خاطر فهم ما، منطق ما، شواهد ما چنین میگه که با چنین تبلیغات نباید به اصطلاح فریب خورد. جهان هنوز هم میدانه که طالب از چه قماشی هست.
تشکر میکنم و برمیگردم جناب سعیدی به شما. و آیا جهان به این نتیجه رسیده که بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان با آنها تعامل کند؟ عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین، پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
خدمت شما به عرض برسونم که در گذشته ما بارها در این زمینه گفتیم که با توجه به اینکه طالبا بر جغرافیای افغانستان حاکم هستند، جهان چاره دیگه غیر از تعامل با طالبان نداره، یعنی در واقع دفاکتو با طالبا به عنوان حاکمان افغانستان وارد معامله هستند، اما دی جوری یا از نظر حقوقی هیچ کشور طالبا را به رسمیت نشناخته و انتظار هم نمیره که در آینده نزدیک کسی رژیم طالبا را به رسمیت بشناسه، مگر اینکه طالبا به بعضی از خواستهای جامعه جهانی تن بتن و در واقع زمینه را بر روی کار آمدن یک دولت فراگیر ملی که نماینده تمام مردم افغانستان باشه و ممثل اراده تمام مردم فراهم کنند. خب با توجه به این که بحران افغانستان به یک نحو با بحران اوکراین گره خورده و بحران اوکراین هم هیچ روشن نیست که چه وقت به پایان میرسه، بسیار از کارشناسا تصور میکنند که تا زمانی که بحران اوکراین به یک راه حل نزدیک نشه محال است که بحران افغانستان برش یک راه حل برون رفت از این وضعیت کنونی فراهم به.
عزیز آریان فر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان آگاهی امور سیاسی با پرسش رادیو آزادی پاسخ فرستاده بود. آقای سعیدی، با رسمیت نشناختن حکومت و این سو دادن سفارت ها به نماینده های طالبان، برخی سفارت ها هم بی سرنوشت ماندن، این وضعیت فکر میکنین تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟
مطمئنا تراژدی ادامه داره. تا زمان ادامه پیدا خواهد کرد که ما وظایف خود اجرا نکنیم، متحد و متفق نشویم، جهان در مسائل مطرح مانند امروز شفاف بکنه و در این راستا تأکیدات را که جامعه جهانی مطرح میکنه، تأکیدات خطا، به خاطر عزیز که اگر طالبا بخش از شرایط قبول بکنن باز بر رسمیت شنه، یعنی چی؟ حکومت فراگیر ملی یعنی چی؟ حکومتی که در او تمام اقوام خود ببینه یعنی چی؟ این کلش فریبنده بیش نیست و به این معنی نیست که اگر طالبا یک چند اجنت و یک چند دی به اصطلاح تفنگ سالار دیروز قبول کرد و باز بعد از مشکل افغانستان حل میشه. نه، راه استاندارد، راه امو استاندارد است که او را طالب در مبدا رد میکنه. طالب میگه انتخابات نه، ما گرفتیم 20 سال جنگ کردیم، اینی بیرقیم، اینی کتابیم، اینی راهیم، اینی روشیم و شریعت اسلامی را تطبیق میکنیم. متاسفانه تصادفا ما متخصص امور اسلام و دریجه درس خواندیم، به نام شریعلا کدام کتاب مدونی وجود نداره. ما ایره با آقای مجاهد هم گفتم چون این چیزی که کتاب مدونی که شریعه الله وجود داشته باشه نیست، فتاوای شخصی است. از این قوام نظریاتی که در رابطه با مسائل مختلف در اسلام وجود داره کدامشه؟ چه رقم تطبیق میکنه؟ ما از امو قانون مکلف و اجرا هستم که قبل از اجرای او کار برای ما روشن باشه قاعده و چوکات و مشروعیتش. به این خاطر اینا نده از دولتداری خبر دارن و راهی هم که جامعه جهانی تاکید میکنه راهی خطا است. حکومتی که دو کل اقوام خدا ببینه یعنی چی؟ حکومتی که یک شهروند یک رای و رفتن به انتخابات با تمام لنگ و لاش بودن دموکراسی موجود، ما رای دیگری نداریم. ملت افغان مسلمان است و مسلمان در چوکات اسلام انتخاب داره و شما طالب به که میگوین امریکایا و یا دیگرها را کفری را از خارج ساختین، ملت باید به شما رای بده. از ملت چرا میترسین؟ ملتی که میگوین 20 سال برای ما نان داده، خب بعد از هم شما انتخاب
می جناب سیدی، من میخواستم اینجا یک موضوع را از شما بپرسم که آیا طالبا از برگزاری انتخابات هراس دارن؟ یعنی آنچه شما اشاره کردین از مردم، از رأی مردم هراس دارن؟
رد میکنن، این روش رد میکنن. آقای خوستی در صحبتهای خود گفت، دیگرها در اینا ای از مبدا انتخابات رد میکنن. این که ترس داره و یا نداره گپ دوم است. مطمئنن ما بارها گفتیم به جامعه جهانی و به بخش از سیاسی و بخش از تلگرا که ما چرا تأکید داریم که طالب باید نظر خود در مورد رفتن به مکاتب تغییر بده. چرا تغییر بده؟ مفتیش همون چیز فتوا داده، همون چیز عقیدهش است، اگه او کار بکنه چیزی که بهش معتقد است گناهکار میشه. ما به تغییر عقیده طالب در مورد تحصیل صنف 6 و صنف 7 باید کاری نداشته باشیم. طالب تو کی هستی که به زور تفنگ و به وسایل دولتی را تطبیق میکنی؟ اول مشروعیتش بگیر، زمانی که ملت تو را قبول کرد که مکتب بسته، این بسته، باز بستش کو. اما حال خود تو با زور این و آن و با زور تفنگ آمدی و میکشی و با امریکایی معامله کردی که امنیت منطقه را در جهان در دوحه توافق کردی. حداقل بعضی از محللین سیاسی قبل از اینکه نظام بپاشه، نظام جمهوریت، در مصاحبه های خود گفتن حکومت آقای اشرف غنی بخواه و نخواه طالبا و پاکستان به توافق کردن که حکومت به ایشان انتقال پیدا بکنه و برالاوی دیگر در مورد امنیت منطقوی طالبا سهم خود ادا بکنه. در همچون معامله که مردم افغانستان با معامله گذاشته شد و آبروی ایالات متحده امریکا هم در واقعیت ریخت، این راه حل نبود. ما با مذاکرات سیاسی از اول تا حال توافق داشتیم، اما مذاکره سیاسی به معنای تسلیمی نیست و نبود. چیزی را که در دوحه آقای خلیلزاد میگفت یا توافق بر همه و یا توافق بر هیچ، اما توافق بر صرف سرکشیدن کردن و دیگرها را گذاشتن به این حالت فجیع. هر روز ده ها تلفن به دست میارم، خبرنگار ژورنالیست که نان نداره، بندی هست، اسیر هستن و فراری هستن. این حالت تراژدی کسی عاملش است؟ ما خود ما عاملش هستیم که هستیم، اما جامعه جهانی عامل اصلیش بود، توافقات دوحه عامل اصلیش بود، امورمون را تطبیق نکرد.
تشکر میکنم. شنونده های عزیز، از سخنگویان حکومت طالبان هم در بحث دعوت کرده بودیم تا بیاین و موقف خود را بگویند، به برخی از پرسش های ما پاسخ را بکنن و دیدگاه خود را شریک بسازن، اما اونا حاضر به اشتراک در بحث نشدن. خب، پرسش ها باز هم در مورد سفارت ها و سرنوشتشان همواره مطرح شده. برخی سفارت ها در کنترل و مدیریت دیپلمات های پیشین است. سرنوشت این سفارت ها در نهایت چی خواهد شد؟ عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
با توجه به اینکه جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمیشناسه، طبعا سفارت ها در اختیار طالبان است، به استثناء چند کشوری که با افغانستان بسیار نزدیک داخل مراودات هستند و اونا ناگزیر هستند، چاره دیگه ندارن. مثلا کشورهای مثل پاکستان یا ایران که در اونجا یک تعداد زیاد هم میهنان ما زندگی میکنن، با توجه به مشکلات که در بحث اسناد و ویزاها و بعضی موضوعات شخصی مثل عقد نکاح و موضوعات هست که و یا روابط ذات البینی دو جانبه است که مسائل بازرگانی و تجارتی است، بحث مواد مخدر است، بحث امنیت در مرزها است، این کشورها دیگه چاره ندارن غیر از اینکه سفارت ها را در اختیار دیپلمات های طالبان بتن. ولی باز هم این که بعض دیپلمات های طالبان در سطح کاردار یا پایین تر از او در این سفارت ها کار میکنن، به معنای رسمیت شناختن طالبان به هیچ صورت نیست، چون به رسمیت شناختن یک بحث سیاسی است و سفارت ها هم بیشتر نمایندگی های سیاسی است. در واقع این به خاطر تنظیم مسائل کنسولی و بعض موضوعات بازرگانی و بعض مسائل دیگه است. بعض سفارت ها که در اختیار دیپلمات های رژیم سابق است، تصور نمیشه که اینا حاضر شوند که این سفارت ها را به طالبا بتن. دلایل مختلف در این زمینه هست، ولی بعضی سفارت ها در اختیار دیپلمات های طالب ها گذاشته شده بنابرای بعض ملحوظات سیاسی. دیگه این اکثریت سفارت ها در اقالت به سرنوشتی و سردرگمی به سر ببرن.
با تشکر از آقای عزیز آریانفر. خوب، جناب صلاح الدین سعیدی، شما به عنوان یک دکتر امور اسلامی چه فکر میکنین رفت آمدها و دیدارهای از سوی مقامها از کشورهای مختلف، نهادهای مختلف به شمول سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، اداره های مختلف حقوق بشری و کمک رسانی و مدد رسانی بشری به افغانستان سفر کردند، اما به نحو بی سرنوشتی سیاسی افغانستان تغییر نکرده؟ بیش از 19 ماه گذشته، افغانستان کاملا در انزوا قرار گرفته. فکر میکنین که این دید و بازدیدها، رفت آمدها، آیا کارساز خواهد بود؟ یک نتیجه خواهد داد که افغانستان از این حالت انزوا بیرون شود؟
تشکر. ما برلاوی که تحصیلات عالی در امور اسلامی دارم، ماستری در حقوق بین الدول و دکترای در قوانین مقارنوی بین قوانین اسلامی و کانتیننتال است. بر صورت خدمت عرض بکنم که تمام تحرکات در رابطه با اینکه تراژدی مردم افغانستان در محراق قرار بگیره قابل استقبال است. برای یافتن جواب به اصطلاح قاطع که سفارتخانه چطور شوه، شوه نشوه، بر هر جانبش دلایلی وجود داره، جواب مقنع یک جانبه پیدا کردن بسیار مشکل است. اما قسمی که جناب ارنفر صاحب توضیح کردن، یکی دفکتو است در واقعیت امر، یکی دیجور یا دیورا. در حالت دفکتو طالب مسلط است بر افغانستان، اما به صورت دیجور قانونی مکلف نیست، بخاطر اینکه با تفنگ آمده و در یک سلسله تخلفات صریح از قواعد و قوانین بین المللی قرار داره. چیزی را که عمران خان و بخش از سیاسون اینجا و آنجا زمزمه میکنن، ما در صورت با ایشان موافق هستم که طالب تعهد بده که ما به این ارزش ها، حداقل تعهد بده که ما به این ارزش هایی که جامعه جهانی متداول و جامعه بشری پیشکش میکنه و قبول داره و قبول میکنه، ما به او پایبند هستیم. ما نمیخوایم که فردا اینها بیان و بر ما انتخابات بکنن، حداقل تعهد بدن. اما اینا در مبدا رد میکنن. به این خاطر منطقی که ارائه میشه که اول طالب و بشناسن تا اینکه تعامل و چنین چیکار، یک فریبی بیش نیست. بخاطر اینکه اینا با چنین ارزش ها اصلا تعهد ندارن. ما تطبیقش رو بگذار، در یک حالت غیر قانونی قرار داریم، قوانین قبلی نا ملغا، قوانین جدید نیست و نام شریع الله کدام کتاب مدونه اگر تکرار نکنم. اما چیزی را که جامعه جهان در پهلوی دیگر نسخه های خطایش میکنه، خب در صورتی که حاکمیت طالب بر رسمیت نمیشناسی و منطقی را که ما ارائه میکنم پیشکش میکنی که یک سلسله کارا باید اجرا شوه، این درست، ما بیرقش چرا میپذیری؟ مامورش بپذیر که همی کارا را خلاص کن. و برالاوی از او حالت غیر قابل قبول در ایست که 2 میلیون نفره که از حاکمیت طالب در ایران فرار کرده و او بره پیش کارمنده کسی که از او فرار کرده، این منطق نداره. در اینجا جواب واضح و قاطع که چطور حل شد و این سرنوشت بسیار مشکل است. مشکل ما مشکل وسیع است و راه حل بنیادی جمع و جور شدن خود ما و جامعه جهانی از شفشف گفتن برای، بخاطر اینکه ضرر خواهد کرد و تا حال شفشف گفتن و اینا مصروف چیزهای دیگر شدن و این مسئله را به اصطلاح آنقدر توجه نمی کنن. همو قسمی که در اواسط سالهای 90 کتنگ ها و مصاحبه های ما وجود داره که جهان به این قیمت بزرگ خواهد پرداخت، خبر نبودم که در 2001 چنین قیمت بپردازن. اما حال هم تراژدی مردم خواست که است، اما اینا هم در امان نخواهد ماندن اگر با چنین بی‌توجهی و با چنین نسخه های خطایی که تا امروز روان استن تاکید بکنن. حکومت با پایه‌های وسیع و کل قوم خدا ببینن چرا اصل شهروندی، اصل تابعیت، اصل حاکمیت قانون، یک فرد یک رأی کجا شد؟ این ارزش ها که برای خود قبول دارن برای ما قبول ندارن. اگر مولانا فضل الرحمن میگه که در پاکستان جمهوریت بله و در افغانستان اسلامی نیست، خب کار خودش است، تجارت سیاسی خودش است، اما بقیه جهان چرا در این راستا توجه لازم نمی کنه و برنامه های می پردازن که اون نسخه ها رای حل نیستن؟
تشکر. و خب جناب سیدی، از اینکه شما در لندن هم هستین، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به بریتانیا سفر داشت و گزارش در این مورد ما هم داشتیم، حالا پرسش های مطرح میشن و به شما برمیگردم در این مورد، اما ای که آقای کرزی در حال حاضر دنبال چیست و چی نقش را در صحنه سیاسی افغانستان ایفا کرده، میتونه باز هم از عزیز آرینفر دیپلمات پیشین بشنویم که پاسخ بر رادیو آزادی فرستاد.
در واقع این یک به نظر من یک دیدار عادی نیست و این یک نشانه است که احتمالاً غرب در سیمای آقای کرزی شخص را میبینه که احتمالاً میتونه که رهبری دولت آینده را، اگر تشکیل شود یک دولت موقت یا دولت گذار یا دولت انتقالی، به گمان غالب یکی از نامزدهای جدی آقای کرزی است، به خاطر که آقای کرزی به عنوان یک شخصیت میانه‌رو در افغانستان در زمان ریاست جمهوریش تبارز کرده بود و روابط بسیار حسنی با کشورهای مختلف داشت و همین الان هم با روسیه و چین و ایران و بعضی کشورها روابط خوب داره، همچنان که با کشورهای غربی و کشورهای عربی روابط خوب داره و در داخل افغانستان هم با شخصیت‌های مختلف سیاسی اقوام مختلف روابط بسیار نزدیک داره و در جامعه پشتون‌های افغانستان هم از یک نفوذ شایان توجه برخوردار است. یعنی این یکی از نشانه هایی است که میتونه که گواهبری باشه که آقای کرزی در و گمان غالب در صدر فهرست کسانی قرار بتن که اینا شاید بتونن رهبری دولت آینده را، اگر همچون برنامه باشه که بعض آوازه ها هست که وضعیت افغانستان بیش از این قابل تحمل نیست و با توجه به خرابی وضعیت اقتصاد و وضعیت مردم و وضعیت جهان و منطقه باید تغییرات و اصلاحات در دولت به وجود بیاید و زمینه برای یک مرحله گذار فراهم شود. خب با این که طالبا و این موضوع حاضر هستن یا نه هنوز بسیار زود از این مورد داوری شود، ولی بالاخره سنگینی بار مشکلات بر سر طالبا شاید اینا را هم وادار بسازه که دیر یا زود تن به وجود آمدن یک دولت انتقالی یا گذار بر یک مرحله موقت بتن، البته با مشارکت خود طالبا، نه ای که طالبا از حذف شوند، ولی باید زمینه برای از این فراهم شود که یک دولت با مشارکت نمایندگان سایر اقوام و سایر گروه ها، سایر گروه های سیاسی و مجامع و سازمان ها و محافل که در افغانستان در سیاست مطرح هستند این زمینه فراهم شود.
تشکر میکنم از آقای عزیز آریانفر. و جناب سعیدی، اظهارات آریانفر صاحب را شما شنیدین. حالا فکر میکنین حامد کرزی امان قدرت سیاسی را داره که برای تشکیل یک اجماع برای دیالوگ ملی سهم و نقش داشته باشه، با توجه به ای که آقای کرزی نزد طالبان یکی از چهره های ناپذیرفتنی بود؟
جناب نعیمی، سهم و نقش شما و سهم و نقش جناب حامد کرزی فکر میکنم در یک سطح باشه. اصل خطا بودن گپ در همیست که بر ما دیگران رهبر تعیین کنن و دیسان کنن. مدافعان منافع ملی و بخشی از سازمان های دیگری که ایجاد شده و قرار است یک ائتلاف بزرگ دفاع از منافع ملی به اصطلاح اعلام موجودیت بکنن، تا جایی که من خبر دارم تشکیل نشست ها و حرکت ها به خاطر از این نیست که برای ما باز رهبر بتراشن و رهبر تعیین کنن و به معیارهای استخباراتی این و آن برابر باشه. کی در کجا چه نفوذ داره، این بحث کاملا قابل بحث هست. در شرایط امروز، در احوال امروز، طالب غیر از تفنگ راه حل دیگر نمی بینه و توقعات ما که طالب به این و یا به آن حاضر خواهد شد، شناخت ما من حیث یک حقوقدان، شناخت ما من حیث یک ملا، شناخت ما من حیث یک محقق نیست که طالب غیر از جنگ راه دیگر نمی گذاره. تا حال چنین شواهد است، برشمردم مشخصات را که طالب به او نمیره. به این خاطر این مشکل کماکان باقی میمانه. طرحی که ما سرش تاکید داریم و بحث های عمیقی صورت گرفته که نشست خود افغان ها، تفکر خود افغان ها، راه حل خود افغان ها و آماده کردن از زمینه از طرف جامعه جهانی که در نتیجه از اون منافع مردم افغانستان و منافع مشروع جهان عملی شود. در اون راه حلی که ما اجماع بگیریم و در 20 سال وقت مردم افغانستان از ضایع کنیم که در اوج پاکستان و ایران برای ما اجماع بته، یک خواب است و خیال. آب ما را، چوب ما را، شرطراش ما را، انسان ما را، کمک های جهانی را اینا الا بتن و بیان در افغانستان صلح بیاید. اونهایی که با افراطی گری ها در کشورهای عربی با مشکل مواجه بودن، بن لادینی که با مشکل داشت برای پادشاه عربستان و این و آن، اونا آمدن در اینجا مصروف شدن، ما زمین سازی کنیم که صلح بیاید که اینا پس برند اونجا بجنگن. چه خواب و خیال ساده لوحانه بیش نیست. لذا راه حل راه حل است که ما خود ما جمع جور شویم و جامعه جهانی مساعدت بکنه که خود از خطر از این منطقه رها کنه. ما به عذر به پاکستان و به ایران ننشینیم که برای ما سوال بته. ما خود باید قوی شویم و یک بله. پروسه است. در این پروسه اول چیزی که جامعه جهانی و کنفرانس های بین المللی میشینه مردم گوش نستن، دوا نداره که چطور اینا دوا و دارو و نان بخورن. دوم نسخه های خروج کدام است و تحت نظر یک شورای عالی نجات یک حاکمیت انتقالی حد اکثر برای 2 سال که این صرف از متخصصین و مسلکی ها به استثنای کسانی که قبلا امتحان دادن تجارت قومی کردن، به استثنای از اونا افراد مسلکی تحت نظر شورای عالی نجات که در اونجا آقای حامد کرده هم جای خواهداشت منحیس یک عضو. اما ای که منحیس رهبر 20 سال فرصت مردم افغانستان ضایع کردن دیگر ای راه حل نیست.
تشکر میکنم از شما صلاح الدین سعیدی، دکتر امور اسلامی و آگاهی امور سیاسی.